جناب آقای دکتر مشتریزی مصاحبه کننده مهناز افخمی برنامه تحت شفای بنیاد مطالعات ایران روز 16 می 1988 بنیاد مطالعات. آقای دکتر، می‌خواستم خواهش کنم که البته با تشکر از این که قبول کردین مصاحبه کنین، می‌خواستم خواهش کنم که امروز مصاحبه رو با اولین خاطراتتون و یه اطلاعاتی راجع به این که کجا به دنیا آمدین، شروع زندگیتون باشونی شروع کنیم.
عرض بکنم که خانم خیلی تشکر می‌کنم از مراحمتون. شما اولا معذرت می‌خوام، عروس بنده هستید، برای اینکه آقای دکتر افخمی اولاد منی و این افتخار نصیب من کردید که من خدمتتون برسم. زندگی خودم و کارهایی که انجام دادم خدمتتون عرض کنم. من اولا در 1287 در لاهیجان دنیا آمدم. لاهیجان شهری از شهرهای گیلان و دبستان من در همون شهر گذراندم. متهم صادف شد با زمانی که گیلان در اثر رولوسیون شوروی و اقدامات آقای مرحوم میرزا کوچک خان یه قدی اختشاش داشت و دیپلم گواهی نامه شیش ابتدایی نمیشد گرفت. و 1304 بنده بدون گواهی نامه با اجازه پدرم من فرستاد به تهران با دو تا از پسردائیام که قبلا تهران بودن، دکتر رادمنش و برادرش. و اون زمان با یکی که للمون بود، چون من منزل داییم بزرگ شدم، مادرم در سال وقتی 2 ساله بودم دست دادم در موقع زایمان خواهرم، اغلب منزل داییم بودم. میگی لله مشترکی داشتیم. اون للم برای آمد بود در قبل از من با پسردایی هم. من آمدم اونجا تهران با هم زندگی میکردیم. اون لره دیگه آشپزمون بود، در یه منزلی تو خیابان جلیل‌آباد یادم از کوچه روغنیات رایی کرده بودیم. ما یه 8 من اون موقع و 4 تا اتاق داشت، هر کدام ما یه اتاق داشتیم. من فیشی داشتیم که تحت سرپرست ما بود، آقای آسید مهدی لاهیجی. ایشون مره معرفی کردن به آقای میرزا ابوالحسن خان فروغی، برادر زکارمولک که رئیس دارالمعلمین مرکزی بود. در اون زمان شما هنوز دنیا نیامدید. عرض کنم که اونجا کلاس اول متوسطه نهم رو ثبت کردم و به شرط این که بعد قبل از دادن امتحان آخر سال من 6 ابتدایی رو امتحان بدم. اون موقع کلاس اول که بودم طوری گذشت سال که اینها متوجه نشدن که من 6 ساله ابتدایی ندارم و از لحاظ ریاضی مخصوصا خیلی قوی بودم اینها. و بعد امتحان من انجام دادن و من به طور متفرقه خودم داوطلبانه رفتم و 6 ابتدایی گرفتم. تا 4 متوسطه در دارالمعلمین مرکزی بودم که تحت نظر آقای ابوالحسن فروغی بود و از 4 به مدرسه دارالمعلمین مرکزی تبدیل شد به دانشسرای عالی برای تربیت دبیر. ما رو منتقل کردن به شرف، رفتیم مرتبه شرف، پنجم ششم هم در مرتبه شرف گذراندم و 1310 با مسابقه‌ای که انجام گرفت از طرف دولت عازم فرانسه شدم و یک سال در ماسیف سانترال در کرمان‌فران شبان روزی بودم در یک لیسه برای یاد گرفتن زبان به طور کامل و بعدش هم منتقل شدم به لیل، دانشگاه لیل، شهر یک از شهرهای فرانسه در شمال شرقی فرانسه نزدیک بلژیک. در اونجا لیسانس ریاضی من گذراندم، فیزیک گذراندم، بعد میرات، مرحوم میرات رئیسی در این سرپرستی بود، به علت این که من نمرات برجسته گرفته بودم تشویقم کرد، من منتقل کرد به پاریس، به سوربن. در سوربن دوستا دیپلم عالی ریاضی گذراندم در قسمت میکانیک و ایرودینامیک و ایدرودینامیک. بعد رساله رو شروع کردم و به تهیه کردن رساله هم راجع به همین موضوع میکانیک، البته میکانیک ریاضی، و در سال 1938 مراجعت کردم به ایران. و وقتی مراجعت کردم به ایران مصادف شد، یعنی سال 1317 بوده، شهریور 1317، در دانشگاه عالی اونجا به تدریس اشتغال ورزیدم. سال تحصیلی 17-18 18 خودم رو معرفی کردم به دانشگاه افسری برای خدمت نظام. وزیر فرهنگ وقت خیلی ناراحت شد چون استاد ریاضی نداشتن و از معرفی شدن من به دانشگاه افسری ناراحت شد. به عرض رضا شاه رسوند که ایشون امر فرمودن روزی آقای تیمسار مرتضی یزدان پناه رئیس دانشگاه افسری بود، خواست مره، گفت که شما هفته دو روز وقتی که شیپور بیدار باش میزنن شما پاشید برید به دانشگاه عالی تدریس کنید، ولی زوری باید برگردید. یک سالی که در دانشگاه افسری بودم به عنوان سرباز معمولی بودیم، به عنوان دانشجوی احتیاط اون موقع میگفتن، هفته ای دو روز میرفتم دانشگاه عالی تدریس میکردم و زوری برمیگشتم.
شما وقتی که تشریف بردید فرانسه چند سال ایران نبودین؟
از کم مدت من 1310 رفتم شهریور، 1310 رفتم شهریور، 1317 برگشتم. در این مدت لیسانس و فوق لیسانس و دکترامو گذراندم، میشد 7 سال. 7 سال نشد، چند ماه کمتر. البته
وقتی برگشتیم تغییر کرده بود شهر تهران، چیزی به نظرتون رسید؟
خانم، موقعی که من تحصیل میکردم یعنی 1304 آمدم تهران، وضع تهران طوری بود که مدارس یه نفر لیسانسی وجود نداشت تا موقعی که من تحصیلات متوسط تمام کردم، به طوری که دولت ایران مجبور شده بود معلمین فرانسوی استخدام کرده بود و من سال پنجم و ششم رو تحت نظر معلمین فرانسوی در رشته های فیزیک و شیمی و ریاضی تعلیمات دیدم. البته معلمین برجسته ای داشتیم از در قسمت فارسی و در قسمت دیگر، وقتی که سال اولی که مرد بزرگ رضا شاه، حقیقتا من همیشه به یاد این مرد هستم که بنیانگذار ایران نوین، چون زمان دیزازی چهار من آمدم تهران، احمد شاه بود و هرجمرج بود، سمتگوی از یک طرف، قشقایی از یک طرف، بختیاری از طرف دیگر، فرض کنید حسین کاشی از طرف دیگر، گیلان کمونیستا و شوروی ها و کمونیستای شوروی هرجمرج بود. این مرد بزرگ اول امنیت برقرار کرد، بعد هم کارهای بنیانگذاری کرد بدین نحو که من همیشه آموزش میدم به رضا شاه که یه مرد وطن پرستی بود. درسته در روز اول با پشتیبانی انگلیسا رو کار آمد، ولی این مرد وطن پرست فوق العاده خدمت کرد. من تصور نمی‌کنم، البته در تاریخ من قوی نیستم، تاریخ میخوام عرض کنم خدمتتون که من در متوسط معلوماتم صفر بود. این 5-6 سالی که در نیست هستم در این کتاب تاریخ خوندم نمرم رسیده به 1-2 ولی میخوام عرض کنم که من در تاریخ که به معلومات کمی دارم نظیر این مرد بزرگ تصور نمی کنم که وجود داشته قبلا، چون یه آدمه که هیچ نوع سوادی نداشت ولی مغز داشت و وطن پرست بود. موقعی که اولین دوره محصلی میزاسد هفت که پسردایی من دکتر ردمنش موقع مسابقه گذران، یادم هست که من کلاس چهارم متوسط بودم، نقل می کردن 4 بار مسابقه فرستادن محصل به خارج تجدید شد به علت اینکه تا بتوانند 80 نفر، 100 نفر می خواستن 80 نفر پیدا کنن و بفرستن به خارج. 100 نفر میخواستن بفرستن، 80 نفر تونستن پیدا کنن بعد 4 بار مسابقه. یعنی متوسطه در وقت دارالفنون بود و دارالمعلمین، اون هم معلمینش خارجی و البته معلمین با دیپلم متوسطن بودن و برجسته با مطالعات شخصیشون، مثل رهنما مرحوم غلام حسین رهنما، مثل گل و گلاب، امثال اینا بودن که اینها لیسانسیه نبودن ولی مطالعات شخصیشون طوری بود که تدریس میکردن و از وجودشون. موضوع مهمتر از این ایمان به خدمت به فرهنگ داشتن و میتونم حتی این جمله رو بگم از تصدق سر اون آقایون این ایده و تونستن فراهم بشن، به طوری که رضا شاه در اون موقع دستور داد که حالا که 100 نفر نتونستید پیدا کنید، از دکترای دانشگاه پزشکی که فارغ التحصیل شدن، چون موقع دانشگاه پزشکی بود، و از دانشگاه علوم سیاسی لیسانسیه اونها رو بفرستید تا 100 نفر بشن. ولی سالی که من مسابقه دادم در 1310، یعنی 4 سال بعد، تعداد افرادی که در مسابقه شرکت کردن 600 نفر بودن و از این 600 نفر 100 نفر انتخاب کردن. همین نکته که از سال 1307 تا 1310 که 3 سال فاصله است، طوری تحول ایجاد شد در مدارس متوسطه، طوری تعداد متوسطه مدارس زیاد شد که یهو که برای 100 نفر 4 بار مسابقه تکرار شد در 1307، 80 نفر تونستن پیدا کنن در 1310، 3 سال بعد 600 نفر شرکت کردن. این بهترین نمونه ایست که می توانم خدمت خانم عرض کنم که یعنی ترقی تعلیماتی در این مملکت. و فکر اون مرد بزرگ این بود که اون افرادی رو تهیه کنه، دیگر ببخشید فرانسوی لیسانسیه و فرانسوی نمیدونم تکنیسیان یا آلمانی یا دیگری به ایران نیاد، ایران به دست ایرانی ها آباد و مرفع بشه. وقتی که مراجعت کردم که از کردم ویداسه دیگه یه توصیه تعلیماتی به حدی رسیده بود که بیش از تصور بود، ولی با وجود این استاد اون موقع دبیر نداشتیم در دبیرستان ها، در موقعی که من مراجعت کردم استاد علوم به قدر کافی نداشتیم برای دانشگاه ها. یه دانشگاه عالی بود و استادان یک چند نفری هم که مراجعت کرده بودن مشغول انجام وظیفه نظام وظیفه بودن و اینها هم تعدادشون محدود بود. روی این عصر علاز فقید رضا شاه که امر کرده بود به تیمسار یزدانپناه که هفته دو روز در اثر درخواست وزیر فرهنگ بنده برم دانشگاه عالی تدریس کنم، من صبح ساعت 6 صبح بوق میزدن و از میدان سپه توپچی هم بودم، با چکما و مهمیز و با شمشیر و بساط اینا میرفتم جلو مجلس دانشگاه عالی. اونجا بود
با چی میرفتیم؟
ببخشید هیچ وسیله نبود، با پا وسیله نبود، تازه اگه وسیله هم بود درشکهی بود ببخشید حافظ‌الدشتی حقوق هم بود، حقوق سربازی بود، با حافظ‌الدشتی بنده قادر نبودم چون چه داروت پیده استادی هم بعدش قادر نبودم قلمی بیشتر از حد خودم بگذارم. عرض بکنم که میرفتم اونجا پیاده تا جلو مجلس و مراجعتم به همین نفع. البته خب سنم اون موقع جوان بودم، قدرت این کار داشتم. اون سال تمام شد، مرحوم شاه دستور صادر کرده بودن، برای دو سال صادر کرده بودن، یعنی برای مدتی که من نظام خدمت نظام میکنم. تیم شازرقامی که رئیس ستاد بود متوجه پرونده نشد و یک دفعه من که افسر شده بودم ستوان دو شده بودم در شهریور 1318 منتقلم کردن به اهواز. من با خانمم پسرم تازه دو ماه بود، ما مجبور شدیم از تهران پاشیم بریم به اهواز و وزیر فرهنگ فوق العاده ناراحت شد و رفت به آقای رئیس ستاد صحبت کرد. رئیس ستاد گفت که اینجوری که به من گفتن آقای مرحوم میرات میگفت، رئیس ستاد بهشون گفته بودن که اشتباه شده ولی ما جرأت نمی کنیم حالا مجددن به عرض برسنیم که ما اشتباه کردیم، ایشون برن بعد وسیله انتخاب زن. من رفتم اونجا با یک سرلشکری که من باید اینجا ذکر کنم بسیار وطن پرست، بسیار علاقمنده به مملکت، به نام شابختی، اگرچه بی سواد ولی فوق العاده علاقمنده به مملکت مواجه شدم. و این مرد در چند ماهی که من در اهواز خدمت افسری انجام میدادم به من ثابت شد که اینشون از لحاظ وطن پرستی یکی از افراد وطن پرست مملکت ما هستن. و بعد جنگ در گرفت.
قبل از اینکه بریم به جنگ، این شما که از تهران تشریف بردین اهواز، باز این سفر چجوری بود؟ خاطره ای از سفر داریم؟
عرض کنم که خاطره ای از سفر خیلی جالب بود، چون بچه پسرم تازه دنیا آمده بود و شیر میخورد. یه مقداری شیر من چون تجربه نداشتم این شیر ریختم توی اون یه چیزی هست که آب رو سرد نگه میداره و چیزی گرم گرم نگه میداره، اسمش نمیدونم چیه. بله، شیر داغ کردم ریختم اون تو، امید این که این شیر خوب تا اهواز داغ باقی میمونه. غافل از این که این شیر در اصلا این گرما تو اون ظرف بریده میشه. به اندیمش که رسیدیم که شیرمون باز کردم شیر بزن، دویم شیر بریده است و این بچه هم جیغویق را انداخته حد نداره. مجبور شدیم یه لیمو ترش تهیه کنیم، لیم شیرین در اندیبش تهیه کنیم، آب و لیمو بیشتریم. وقتی به اهواز رسیدن دیدیم که رفتیم یه هتلی، گفتن که خوابگاهمون پشت بامه. بله، پشت بام دل زیادی خوابیده بودن، بنده هم ببخشید مجبور شدم با خانمم با این بچه پشت برم پشت بام. ولی چیزی که خاطر من هست که حضور اعلیحضرت معمرضا شام یک دفعه عرض کردم به علت این که اینایی که من برای دانشگاه آریامه را آورده بودم از ایشون اجازه بگیرم که اینها خدمت نظامشون رو در دانشگاه آریامه انجام بدن. و اون این بود که بنده اونجا مأمور درختکاری بودم، درخت ها رو سربازا می دزدیدن از باقای مردم، می آوردن تو زمین شوزار می کاشتن، دو ساعت بعدش برگاش می ریخت و من بالای تپه هندوانه می خوردم. و رئیس فرمانده لشکر در اصل درخواست زرقامی، درخواست وزیر فرهنگ و دستور زرقامی که بنده رو منتقل کنم به تهران که به دانشگاه عالی تدریس کنم، جواب داده بود، تلگراف کرده بود که ما به وجود ستوان مشتهدی احتیاج داریم. احتیاجشون میخوام به شما عرض کنم که این بود که بنده مأمور درختکاری بودم که امروز هم درختکاری بلد نیستم و عرض کردم بالای تپه هندوانه میخوردم، سربازها از باغ مردم درخت شاخه درخت میبریدن بدون اجازه مالک، میآوردن تو زمین شورزار میشن. بنده خدمت علیحضرت معمرضا شاه مرحوم شاه فقیه طریقتن عرض کردم که وضع خدمت نظام وظیفه من اینه و میتونستن از وجود من در دانشگاه افسری با تحصیلاتی کرده بودم در مورد بالستیک، در مورد جدول تیر، در مورد قانون تیراندازی و چون تمام محاسبات ریاضی است میتونستن از وجود من استفاده کنن. بنده رو ببخشید اون موقع افرادی که اصلا اطلاعی از معلومات نداشتن چون حاکم بر اوضاع بودن منتقل کردن به اهواز و کار من چیزی بود که شعور امروز من هم اجازه نمیده. آیا شما میخواهید که این 70 نفری که به این دانشگاه آریامه را آوردم همینطور بشه؟ ایشون هیچ جوابی من ندادن، تلفن یادم میاد تلفن رو برداشتن، دستور صادر کردن که جوانایی که به عنوان استاد به دانشگاه آریامه دکتر مشیدی آورده اینها تابستان خدمت نظامشون انجام بدن. من اون حکایت اهواز هندوانه خوردن خودم و درستکاری خدمتشون عرض کرده بودم، ایشون یه همچی دستوری صادر کردن. این موضوع دیگر این که زنم اونجا تراخون گرفت، برای اینکه خانه ای که در اختیار من بود همسایش پر از تراخومی بودن و گامیش و بیستاد اینا و در اهواز اصلا تو کوچه ها بچه ها شما می دیدید نشستن به تمام چشماشون پر از مگس و صورتشون پر از مگس و خیلی ناراحت کننده بود به این مرض تراخوم عمومیت داشت در اون تاریخ. زن کسی شما در خوزستان نمی دیدید که تراخوم نداشت، مطلب تراخوم نشده باشه. زنم تراخوم گرفت، من مجبور شدم اجازه بگیرم چند ماهی بیارم تهران و تحت نظر آقای دکتر علوی معالجه بشه. ولی چند سال بعدش که شرکت نفت از من دعوت کرد، حتی در زمان دکتر مصدق و بعد از دکتر مصدق رفتم به اهواز، دو خوشبختی نصیبم شد، خوشحال شدم. یکی دیدم این شرکت هیچ خارجی توش نیست، همش ایرانی ها هستن. حتی در جزیره خارک چندین بار رفتم، از من دعوت کردن. به علاوه اون چیزی که در زمان افسری اون بچه هایی که تو کوچه و در خیابون من میدیدم، اون افرادی که میدیدم چشمایی تراخمی دارن، وجود خارجی نداره. این تحول در عرض فرض بفرمایید 17 تا 32 در مملکت ایجاد شده بود. این تحول برای من جالب بود. یک موضوع دیگر، آقای مرحوم دکتر مصدق، ایشون هم خدا از وطن پرستان، من اهل سیاسیت نیستم خانم، ولی این ماوقر نمیتونم خاموش باشم، هیچی نگم. یه روزی به من تلفن کردن، مرا احضار کردن، در 30 بود یا 31 یادم نیست، گفت دو جا هست میخوام بازرسی بشه، و یکی سازمان شانشایی خدمات اجتماعیش، یکی دانشگاهست. از شما خواهش می‌کنم یکی از اینا رو قبول کنید و برید بازرسی کنید و بعد گزارش به من بدید. من ایشون گفتم که چون فرمودید که خاطره ندارید، میخوام این خاطره خیلی جالبه میخوام عرض کنم. من در خدمتشون عرض کردم که دانشگاه، من عضو دانشگاه هستم، من نمیتونم اونجا برم برای بازرسی، ولی سازمان شانشایی، من هم نسبت به این سازمان خوشبین نیستم و حرفایی مردم میزنن و چیزایی میگوین، میفرمایید میرم اونجا، ولی این چند نفری در اختیار من بگذارید که اینا حسابدارهای قسم خورده باشن که حسابهای سازمان رو از نزدیک رسیدگی کنید. 3 ماهی تمام بنده، ببخشید، صبح ساعت 7 به اتفاق 2 نفر از این حسابدارای خبره که از بانک ملی به من معرفی کرده بودن، طبق دستور مرحوم دکتر مصدق به سازمان شانشایی می رفتم برای رسیدگی. از ابتدای تأسیس سازمان شانشایی دست آقای دکتر جواد آشتیانی بود و از کنم که از ابتدای تأسیس تا 32 ما رسیدگی کردیم به تمام امور، و من چیزی در اونجا ندیدم که خلاف باشه. اولا هرچی تراخیمی بود خدا محافظت کنم پروفسور شمس از بین برده بود، چون مسئولش پروفسور شمس بود. ساختمان ها رو مرحوم مهندس محسن فروغی تحت نظر او بود، از مردان شریف مملکت ما بود. داروها در اختیار آقای گل و گلاب بود که اونم از افراد شریف مملکت ما بود، خدا رحمت شد کنه. عرض بکنم که هیچ چیزی من ندیدم، فقط 2 چیز بود. یکی 100,000 تومانی داده بودن به آقای پروفسور عدل که وسایل جراحی وارد کنن، و اینشون هم پس این مدتی این کار رو نکردن، 100,000 تومان پس داده بودن. یکی هم یه مبلغی در حدود یادم میاد در حدود 50,000-60,000 تومان در اختیار خانم ایران جهانبانی، که خانم بسیار شریف نازنینیست و پر ارزش، از لحاظی که بنده ببخشید در آموزش بودم، ایشون هم در فرهنگ بودن، برای این خانم فوق العاده ارزش قائلم. قرض داده بودن که ساختمان دبیرستانش توصیه بده و شاگردان بیشتری بپذیره. این دوتا و عقیده من اون تاریخ، من معتقد بودم که این جزء وظایف سازمان شاهنشاهی نبود که این کارو بکنن، یه بانگ رهنی میبایستی این کارو بکنه، ولی خب سازمان شاهنشاهی این کارو کرده بود و ولی کار صحیح بود، یعنی برای کار صحیح این پولا داده شده بود، کار خلافی نبود، ولی از کدام وظیفه سازمان شاهنشاهی پول قرض دادن نبود. گزارشی من تهیه کردم در حدود 30-40 صفحه، یک خلاصه امروز گذاشتم. رفتم تلفن کردم به اون رئیس دفترشون آقای بهار، رفتم فوریم و احضار شدم، رفتم تو اتاق آقای دکتر مصدق. آقای دکتر مصدق یادم هست همطور خوابیده بود. رفتم گزارش رو گذاشتم، گفتم که جناب دکتر من یه عرضی دارم، من میخوام میگی در مذهب مسیح، چون زنم مسیحیست، یه چیزی یاد گرفتم از مذهب مسیح، زن در مذهب مسیح کسی اقرار معاصی بکنه میگن نیست و گناهان آموزش پیدا بکنه. من روز اولی که آمده میخواد بند شما، شما فرمودی سازمان شاهنشاهی، بنده عرض کردم منم خوشبین نیستم و بدبینم راجع به این موضوع. حالا آمدم به شما عرض کنم که بنده رو ببخشید چه حرفی زدم، سازمانی بهتر و منظمتر از این سازمان وجود خارجی در مملکت ما ندارد. در متن گزارش بنده ایره نوشتم، عرض کنم که اولا تراخون به مرد شریفی مثل پروفسور شمس در خوزستان مکلی از بین برده، کچل و امراض جلدی هرچی بوده این سازمان از بین برده، این سازمان درمونگاه هایی درست کرده در شهرهای کوچک، یکیش نزدیک لاهیجان به نام باسکیوگراب، من اونجا رو دیدم و دکتر از اتریش استخدام کرده، دکتر مشغول معالجه مردمه و خانمشم ژینکولوگه و برای زایمان کمک میکنه به بچه های دهاتی. بدین نحو دهاتی ها از لحاظ دکتر و از لحاظ زایمان، از لحاظ مرض و از لحاظ زایمان راحتی دارن. و من میخوام خدمتتون عرض کنم، با آقای دکتر مصدق میگفتم گزارش من مفصلا جریان، من چیزی که سوء استفاده شده باشه از این سازمان، مقصود دکتر مصدق این البته خودش به من نگفت، ولی مقصودش این بود که تصور میکنم، من خیال میکنم که تصور میکرد که بالاحضرت اشرف از اونجا فرض کنید که کمکی به اشخاص کرده یا خدای نکرده سوء استفاده شده. من اینجا خیال میکنم. وقتی این رو گفتم این پرید از جاش، نشست گفت فلانی راست میگی؟ گفتم ببخشید روز اول به شما عرض کردم من نسبت به این سازمان بدبینم و حالا به شما عرض میکنم که در مذهب مسیح نصف گناه، وقتی کسی اقرار به گناه بکنه نصف گناه، من گناه اقرار میکنم که خلاف گفتم، اطلاع نداشتم و شما صدا میکنم حالا دو کار انجام بشه، اگر اجازه بفرمایید دو کار انجام بشه. یکی سوبانسیانی که به این سازمان داده میشه هر ماه 500,000 تومان، 6 ماه داده نشده 3,000,000 تومان، این امر بفرمایید پرداخت کنن و از آقای دکتر جواد آشتیانی که این همه زحمت کشیده و آقای مهندس فروغی، گل گلاب، اینا شمس، پروفسور شمس، یک تقدیرنامه بر اینا صادر بشه. و ثانیاً از این همه، از این چیزا مهمتر، خلاصه گزارش من در رادیو و تلویزیون اون موقع نبود، در رادیو انتشار پیدا کنه تا امثال من که تیپای انتلیکتویل مملکت هستیم اطلاع از این سازمان نداریم، به طریق اولا اون آقایون دیگر، اون ایرانی های دیگر اطلاع ندارن، اطلاع پیدا کنن یه همچی سازمان خوبی در مملکت هست و داره به مردم خدمت میکنه. و تصور میکنم که این سوبانسیون این که دولت به این سازمان میده نسبت به بودجش خیلی ناچیزه و با همون پول بخت آزمایی و این سازمان خودش اداره کرده. امراض تراخوم دیگر اینجا مرض بومی شده بود و کلی از بین رفته. کچلی نمیدونم فرض کنید امراض جلدی که بومی بوده و کلی از بین رفته. به داد دهاتی ها رو میرسن برای اینکه این درمانگاه های متعددی که ساخته شده و مهندس محسن فروغی خدا رحمتشونه، ایشون مستدی این کارن که ایشون اینایی که با آقای دکتر جواد آشتیانی کار میکنن بقیده من همشون فرشتن، افراد سالمی هستن، افراد نازنینی هستن. و این در رادیو گفته میشه امثال من مطلع بشیم در این آقایون این کارا رو انجام میدن، هیچ حرفی هم نمیزنن و صحبتی هم نمی کنن و هیچ جا هم منعکس نیست، یعنی اهل تظاهر نیستن. ولی دولت برای تقویت این چیزایی که اقلا کسان دیگر هم بیان در این مملکتمون یمچی بنگاهایی یمچی تاسیسات خیریه ایجاد کنن که به مردم کمک کنن، بهترین راه تشویق آقای دکتر جواد آشتیانی است و گفتن حقایق کارهای این سازمان که به سمع همه مردم برسه. این دو کار آقای دکتر مصدق، مرحوم دکتر مصدق هر دور همون ساعت دستور اجرا دادن، حتی گفتن که ما پول نداریم برای بودجه حتی پرداخت هو، ولی اینجوری که شما میگویید همین حالا من دستور میدم 3 میلیون تومان آقای دکتر آشتیانی رو سوبانسیونی که عقب افتاده بهشون بدن و تشویق نما برشون صادر کردن. و به من گفتن که برید تو اتاقه های چیز بهار یه شرحی به آقای وزیر دربار بنویسید. وزیر دربار آقای علا بود، این جمله خود دکتر مصدقه گفت که شریف علا بنویسید که من زیرش امضا کنم، از این شاست خانم تشکر کنیم. مقصودشون ولادت اشرف بوده، از این شازده خانم، این کلمه شازده خانم رو اوشون گفتم. من مینتش در تهران دارم، پروندش در تهران دارم حاضره. و من رفتم نامه رو نوشتم جناب آقای علا وزیر دربار شاهنشاهیش هم دادم رفتم بیزارم به ایشون، شاهنشاهیش به قلم خودشون اضافه کردن و نامه تشویق نامه تشکر نامه از ولایت اشرف به وسیله آقای مرحوم علا به ایشون ابلاغ شد. خب این چیزایی بوده که خانم در نظر آدم باقی میمونه و بقیده من غیر از وطن پرستی علاقمندی به مملکت امثال دکتر جواد آشتیانی و امثال شمس، امثال محسن فروغی که متاسفانه فوت شده و اینها این یادگاریش که از اونها باقی مونده و خدماتیش که اونها انجام دادن باید تقدیر کرد. نظایر اینها البته خیلی زیاده، ولی خب جمع کردن اینا گام کنم که اوضای این ضبط مختل بکنه. به این جهت اجازه بفرمایید که به همین جا خاتم بده کنم.
میفرمودید که بعد مشغول بودید در هم دانشکده افسری و هم تدریس که بعد رفتید به اهواز. اون وقت در مراجعت
از اهواز وقتی که اون موقع بازم رأس کنم خدمتتون که سنتون اجازه نمیده، اون موقع 120 وقتی که به ما حمله کردن روسا انگلیس ها، آمریکایی ها برای اینکه جاده رو باز کنن و اون مرد بزرگ را از مملکتمون بردن و ایده متاسفانه در مجلس اون موقع شروع بدگویی کردن و تأسف من بیشتر که بعدن همون ایده بدگویان در مجلس بر علیه اون مرد بزرگ رضا شاهی کبیر سناتور و ببخشید وکیل مجلس هم شدن، نه مردم اونا رو انتخاب نکردن ببخشید منتصب شدن، انتصاب شد پیدا کردن انتصاب کن. تمام سربازان و افسران وظیفه در سوم شهریور مرخص کرده بودن. حالا دستور کی بود؟ این یه پانیکی در ارتش ایجاد کردن، مقصودشون این بود که جلو قشون روسا و انگلیسا سربازای ایرانی کمتر وجود داشته باشه. شاوختی من عرض میکنم که مرد وطن پرستی بود از این لحاظ، بنده و امثال من که خدمت نظام انجام میدادیم تا 6/7 مهر ما را نگه داشت و ما اونجا جنگیدیم از 3 تا 6 تا متارکه شد، 3 تا 6 شهریور 1320 ما جنگیدیم با هندی ها با انگلیس ها. بنده ببخشید چون تو کی بودم تیراندازی تو با من بود، 105 بلند 105 کوتاه 75 اینا جنگیدیم. داشتید در تهران رادیو میگفت که سربازا رو مرخص کردن و شاوختی همچی کاری حاضر نشد بکنه و من و امثال من مجبور شدیم ببانیم تا 6/7 مهر، در صورتی که اول مهر خدمتمون تمام شد. در همون اوائل مهر خانمم از تهران 3 کاغذی که به نام من فرستاده بودن به منزل من، در دبیرستان منزل که من ببخشی اهل شهرستان ها بودم، اهل لاهیجان بودم، در تهران منزل نداشتم. مرحوم مرآت یکی از ساختمان های دبیرستان البرزی که از امریکایی ها خریداری کرده بودن، یکی از اون ساختمان ها رو در اختیار من گذاشته بود و زنم اونجا منزل داشت. کاغذ اونجا رفت، 3 نامه به من رسید در احواز. یکی این که شما رئیس شبانروزی دبیرستان البرزید. رئیس شبانروزی نمیزم دبیرستان البرز کجاست؟ تازه شبانروزی چه ارتباطی به دکترای ریاضی داره؟ اصلا هیچ ارتباطی به هم نداشت. بعد فهمیدم که به علت این که اونجا منزل داریم برای اینکه از ما کرایه یا چیزی نگیرن، این مسئولیت شبانروزی رو انداختن گردن من. یکی دیگر شما از چیز انتظار خدمت خارج شدید و رتبه ای نمیدونم 3-2-3 دانشجویی دارید و در دانشجوی عالی مشغول تدریس باید باشید. سومین نامه به من نوشتن که 4 ساعت در دبیرستان البرز تدریس میکنید در کلاس 6. بعد فهمیدم که علازت رضا شاه مؤسسات آمریکایی رو خریده بودن، دستور داده بودن بخرن، یعنی خارجی ها رو عموماً به استثنای مال فرانسوی ها تمام خارجی هایی که بودن مؤسسات آموزشیشون رو به دولت دستور داده بود بخرن. برای کلاس 6 دبیرستان فکر کرده بودن، لابد وزیر فرهنگ فکر کرده بود که استادا اگه در کلاس 6 اونایی که دکترا دارن در کلاس 6 تدریس بکنن محصلین بیشتر استفاده میخواهند کرد و قصدشون این بود که کالج دبیرستان البرز که کالج قدیم البرز نامیده میشد از اون اهمیتی که در زمان دکتر جردن داشت اهمیتش کاسته نشه و حداقل با همون اهمیت باقی بمانه. برای باقی موندن به اون اهمیت تصور که میکردن که اگه دکتر اونایی که دکترا دارن برن تو کلاس ششم تدریس کنن خود به خود اهمیت مؤسسه بالا میره. و البته باید من این تکرار کنم که این شاید به ظاهر اهمیت بالا بره ولی از لحاظ معلوماتی خیر. چرا؟ برای اینکه طرز تدریس کسانی که دکترا دارن در ششم متوسطه مثل طرز تدریس دبیرانی که در ششم تدریس میکنن نبود و نیست. چرا؟ برای اینکه اینها طرز فکر و استدلالشون در سطح بالاتره و بنابراین از حدود برنامه متوسطه بالاتر میرفت و جوانایی که در ششم بودن از وجود اینها کمتر استفاده میکنن تا وجود دبیری که در کلاس ششم سالهاست که تدریس کرده. البته متوجه این نکته نبودن، ببخشید بنده هم در اون تاریخ متوجه این نکته نبودم، این بعدن این تجربه ایست که آیدم شده. و فلان قدرم حق و تدریستونه مثلا نمیشه بودن. با این ستای بلاغ بنده برگشتم آمدم تهران و مشغول کار شدم در شبان روزی و تدریس دانشگاه عالی ره. به علت این که اون موقع مرحوم غلام حسین رهنما